أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلف ولولا كلمة سبقت من ربك فقضي بينهم فيما فيه يختلفون. در بحث‌های قبل روشن شد که انسان با طبع اولی یه زندگی هماهنگی داشت. کثرت و اختلاف در جامعه بشری نبود. برابر آنچه که در آیه 213 سوره مبارکه بقره مخصوصاً گذشت، کان الناس امتا واحدتا فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. بشر اولی با هم اون طبع ساده و فطرت سالم زندگی هماهنگ داشت. یه سلسله تنازع حقوقی و اختلاف تجاری، اجتماعی، سیاسی و مانند اون پدید می آید که امر طبیعی است، از اختلاف نظرها، از اختلاف علاقه ها و مانند. انبیاء علیه السلام و علیه السلام مبعوث شدند تا به این اختلاف ها خاتمه بدن و موفق هم شدند. اختلاف هایی که مربوط به آراء مردم است، مصالح مردم است، سلیقه های مردم است، به وسیله دین برطرف شده و می شود. اما یه عده‌ای عالماً آمدن در خود دین دستکاری کرده، دین واحد را به صورت‌های گوناگون عرضه کرده. این اختلاف در دین است و بعد از علم است که اختلافی است مذموم. فرمود و انزل معه الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه و ما اختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینهم. آنگاه در بین اینها کسانی که سوء نیت نداشتند، گرچه برداشت اونها اشتباه بود، اونها که در صراط درک حق بودن، خدا اونها را هدایت کرد. سرانجام با یه عاقبت خوبی زندگی کردند و مردند. اونها که عالمن آمدن کج راه رفتند، گرفتار عذاب الهی شدند. همون الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البیناتو بغیا بینهم فهدى الله الذین آمنوا لما اختلفوا فیه من الحق بإذنه. چون اختلاف احزاب، اختلاف آراء، اختلاف جناح‌ها، اختلاف انظار، اون گروهی که بین خود و بین خدای خود هدفی جز تأمین رضای اله نداشت، اون سرانجام به مقصد میرسد و متنعم میشود و دیگران در زحمت. و الله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. در سوره مبارکه انعام چند سال قبل این آیات به صورت مبسوط اون روزها هم مسئله صراط مستقیم و پلورالیسم و کثرت گرایی و صراط ها و امثال ذالک تر شده بود. در آیه 153 سوره مبارکه انعام مبسوطا هم جریان پلورالیسم و تکثر گرایی و اینها بحث شد. اونجا ذات اقدس اله اینچنین فرمود، آیه 153 سوره مبارکه انعام، و ان هازا صراطی مستقیما. صراط تثنیه ندارد چه رسد به جمع که بشه صراط ها. و ان هازا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله. به دنبال راه های دیگر نروید که باعث جدایی شما از سبیل خدا و صراط مستقیم است. ذالکم وصاکم به لعلکم تتقون. پس صراط نه تنها جمع ندارد، تثنیه هم ندارد، صراطین نیست که رسد به صراط یا صراط های مستقیم. و اگر در سوره مبارکه عنکبوت و مانند آن آمده است الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، منظور از اون سبل این راه های فرعی است که به صراط مستقیم میرسد، وگرنه صراط مستقیم بیش از یکی نیست. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، این آیه پایانی سوره مبارکه عنکبوت یعنی آیه 69 است که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. این سبل هم اون زیر مجموعه صراط مستقیم است، راههای جزئی است که به این بزرگ راه ختم می شود، در برابر بزرگ راه نیست. می بینید این بزرگ راهی که مثلا بین دو شهر هست یه راههای فرعی با خطوط فرعی هست که روستاها و اینها رو به این بزرگ راه وصل می کنند. کسی اون راه ها را از روستا شروع کند به این بزرگ راه می رسند. اینا سبولی هستند که به این صراط ختم می شود، وگرنه در مقابل صراط راه های دیگری نیست. لذا در سوره مبارکه انعام آیه 153 فرمود و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه فلا تتبعوا السبل. اون روز هم این حدیث مطرح شد که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در جمع اصحاب خودشون نشسته بودند، یه خط مستقیمی را وسط کشیدن، یه خطوطی را از اطراف اون بیرون کردن و بودن این نقشه چیست؟ عرض کردن الله و رسوله اعلم. فمون نقشه آن است، اونی که من آوردم همین صراط مستقیم است، اونی که دیگران دامن میزنن این راههایی است که از صراط مستقیم جداست و پیجاها میرود، اونجاها نرید، همین راه مستقیم رو برید. اینطور مسئله برایشون شفاف کرده که راه بیش از یکی نیست. در بخش های پرالیزم و کثرت‌گرایی خود این کثرت‌گرایی قرائت های مختلف دارد، یعنی شئون گوناگون به عنوان کثرت‌گرایی هست که تا کنون پنج قسمش مطرح شد. به اشاره شد که بعضی از قسمت‌هاش حق است و از بحث بیرونه و بعضی از قسمت‌هاش باطل است. کثرت در واقعیت نیست که یک واقعیت امر نسبی باشد، حقیقت نسبی باشد، واقعیت نسبی باشد. همانطوری که امور اضافی و نسبی با تغایر نسب فرق می‌کند، مثل یمین و یسار، امام و خلف، قرب و بعد، واقعیت اشیا هم این چنین باشد، این طور نیست. پس از نظر هستی شناسی کثرت گرایی و پلورالیسم فکر اثباته. اونها زیر مجموعه همینه، مثل راه های فرعی که به بزرگ راه ختم می شود ولی در برابر بزرگ راه باشد به مقصد نمی رسند. بله بله، یه وقت است که صراط های جزئی است، راه های جزئی است که به همین بزرگ راه می رسد و از این بزرگ راه عبور می کنند. این همان است که در سوره مبارکه عنکبوت دارد الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. یعنی که الذین جاهدوا فینا، اونایی که در این راه هستند که به طرف ذات اقدسی را حرکت کنند، اونایی که نه کجراها میرن، تو جاده خاکی میرن، راهای فرعی میرن که در برابر صراط مستقیم است. اون همان است که در آیه 153 سوره انعام فرمود و ان هذا صراط مستقیم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. اون سبل در مقابل این صراط است. فرمود و ان هذا صراط مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقكم عن سبيل الله. منشأ سبيل الله هم یه دونه است که صراط مستقیمه، بقیه سبیل الله نیست. اونی که تو سوره مبارکه عنکبوت فرمود الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اون سبل الله هم اون جاهای فرعی است که به این بزرگ راه صراط مستقیم ختم می شود. تشابهت قلوبهم، چون اونها در دین خودشون حق من، اینام در دین خودشون حق بودن، اینام در دین خودشون حق بودن. یهودیت در دین خود در اصل خود حق بود، مسیحیت در دین خود در اصل خود حق بود، و اما هر دوی اینها در اصل اسلام به استثنای اون خطوط کلی که مشترک است و اسلام از باب مصدقا لما بین یده اونها را امضا کرده است که از این جهت فرق بین یهودیت و مسیحیت و اسلام نیست و از این جهت است که لا نفرق بین احد منهم، همش حق است. میمونن منهاج شریعه، منهاج شریعت را باید برابر منهاج شریعت آخرین انبیا انتخاب کرد دیگر، برای اینکه همین قرآن کریمی که یهودی ها و مسیحی ها را تکریم میکند در اون خطوط کلی، در خطوط جزئی مکرر بفرماد به اینکه اگر نه شما برابر تورات و انجیل عمل بکنید و ما انزل الیکم من ربکم، و اگر نشد گرفتار تسلیس میشوید، گرفتار تسلیم میشوید، لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، لقد کفر الیهود اذ قالوا عزیر ابن الله. در این حال که قرآن کریم این گروه ها را تکفیر میکند، چطور انسان میتواند بگوید که در فرهنگ قرآن همه اینا اهل نجاتن و همشون بر حقن؟ بنابراین هر کدام از اینها در عصر خود حق بود، یک، و همه اینها نسبت به خطوط کلی عقاید و اخلاق و فقه مشترک بین ادیان است و مصدقن لما بین یدی، هر لاحقی مصدق سابق است و هر صادقی سابق مبشر لاحق است. این حق میمونه منهاج و شریعت، که این منهاج و شریعت بعدی منهاج و شریعت قبلی رو نسخ میکند. دیگر این شریعت منسوخ عمل صالح نیست، تا اینکه کسی بگوید چون عمل صالح انجام دادن به بهش میردن. خب قرض آن است که کثرت‌گرایی، پلورالیسم تو مسائل سیاسی حق است و از بحث بیرونه، تو مسائل اجتماعی حق است و از بحث بیرونه، یعنی زندگی مسالمت آمیز جهانی. انسان در داخله حوزه اسلامی با مسلمانان زندگی دارد، در داخله حوزه توحید با موحدان زندگی دارد، در داخله حوزه انسانیت با همه انسان‌های جهان زندگی مسالمت آمیز دارد، برابر آیه سوره بارکه ممتحنه که فرمود کفاری که کاری با شما نداشتن، ظلمی نکردن، تبعیض رو نکردن، توطئه ای نکردن و نمی کنن، یه زندگی مسالمت آمیزی با اونها داشته باشید و عادلانه با اونها رفتار کنید. ان الله یحب المقسطین. این قسم از کثرت گرایی از بحث بیرون. اون پنج قسمی که مطرح شد این بود که کثرت گرایی و هستی شناسی باطل است، یعنی واقعیت اشیاء، حقایق اشیاء امر نسبی و اعتباری باشد، این نیست. کثرت گرایی و پلورالیسم تو معرفت شناسی باطل است، یعنی هر کی هر چه فهمید حق باشد، هر کی از گزارش داد مصیب واقع باشد، این چنین نیست، بلکه بعضی ها ثواب است و سر، بعضی ها خطا است و چه، این مسئله نبود. سوم، کثرت گرایی تو مسئله اصول فقه بود که آیا اینا حجت است یا نه. اگر روشمند بود، مجتهدانه بود، بله حجت است، ولو اختلاف نظر باشد بین خود به بین خدای خود حجت دارد. یعنی کسی که چندین سال روشمندانه درس فقه و اصول خونده، فهم او برای او و مقلدان او حجت است. در بخش چهارم که مسئله فقه هست، که از مسئله حجیت تو مسئله اصول فقه مطرح است، وجوب اطاعت تو مسئله فقه مطرح است، بر او و بر مقلدانش عمل بالحکم واجب است. بخش پنجم که مسئله کلامی است، از نظر جزا و ثواب و عقاب است. اون که روشمندانه اجتهاد کرد یک اجر رو یقینا دارد، حالا اگر مصیب بود به واقع رسید که دو اجر دارد، اگر نه مخطی بود به خطا انجامید به واقع نرسید یک اجر دارد. این پنج بخش مبسوطا مکررن هم گذشت، اما آنچه که مونده بعضی از بخش‌ها یا قرائت‌های این پلورالیسم است، یه مسئله تلاح و فلاح، ثواب و عقاب بهشتی‌ها و جهنمی‌هاست، یکی هم دریافت خود انبیاست. اما اون دریافت انبیا یه بحث عمیقی دارد. اما در جریان این که گاهی بگوین مثلا کثرت‌گرایی حق است، پلورالیسم حق است، زیرا چطور میشه در بین 73 ملت یک ملت اهل نجات باشه بقیه همه اهل جهنم باشن؟ اگر همه اهل جهنم باشن به استثنای یک فرقه، این با عدل خدا، رحمت خدا، هدف آفرینش این هماهنگ نیست. این لازم اعم از اون مدعاست. نسوختن دلیل بر حق بودن نیست. خیلی هستن که از آیات قبلی هم مکرر استفاده شد که اینا مشمول رحمت الهی هستن، معذب نیستن. دو بحث را ما باید اینجا کاملا در نظر داشته باشیم. یکی این که کی معذب است در قیامت، کی معذب نیست. یکی این که اون ابدیت را هم باید در نظر بگیریم که به لحاظ ابدیت سرانجام رحمت حاکم است یا غضب، بهشت موفق است یا جهنم. اما اون مطلب اول کی معذب است کی معذب نیست، بسیاری از افراد در قیامت معذب نیستند. برای اینکه حالا کودکان و مجانین و اینا هیچ، بسیاری از افراد که مستضعف فکریان دسترسی ندارن، راه تحقیق برشون بسته است، یا دسترسی ندارن یا نمیگذارن اونا دسترسی پیدا کنن. الان این استکبار جهانی، شما وقتی از محدوده ایران امثال ایران بیرون برید اون طرف آب سری بزنید، میبینید هر بوغی که هست بوغ استکباری است. اصلا صدای ایران و انقلاب اسلامی و قرآن و عصرت به گوش خیلی ها نرسیده، نمیدونن امام چیه، انقلاب چیه، قرآن چیه. تقریبا 70 سال در اثر اون ظلم جبارانه لنین و استالین، این مسلمان های شوروی سابق برای مرده هاشون به زحمت یه صفحه قرآن پیدا میکردن که مثلا یا بخونن یا لای کفن بگذارن. اصلا قرآن مثل مواد مخدر قاچاق بود، سالیان متمادی اعدام میکردن اگه کسی رو با قرآن میدیدن. اینطور نبود که حالا قرآن یک کتاب آزادی باشد. که این ائمه محترم جمعه آذری زبان تبریز و اردبیل، همه اینها مشمول عنایت حق باشن، به برکت انقلاب خطبه های نماز جمعهشون رو با زبان آذری میخوندن. اون علمایشون در شوروی سابق نام این خطبا رو میبردن، همونطوری که ما میگیم کلینی اینجور نقل کرد، صدوق اینجور نقل کرد، این آیون برای مسلمان های شوروی همین حد داشتن. اینا میگفتن فلون امام جمعه اینجور فرمود، فلون امام جمعه اینجور فرمود، برای اینها کلینی و صدوق بودن. اینا به قرآن دسترسی نداشتن، چه رسد به کتب اربعه. یه صفحه قرآن به زحمت پیدا میکردن در هنگام ارتحال انبادشون. یه همچه قدرتی بر اینها قاهران حاکم بود، الان هم هست، منتها الان به صورت آزادی حقوق بشر است. الان شما این حقوق بشر رو ببینید، هر سازمان بلر رو ببینید، منشور سازمان بلر رو ببینید، میگن شما به این کودکان ظلم میکنید، چه کار دارید کودک رو تلقیم میکنید به اینکه خدا یکی است. بچه را بگذارید وقتی به سن قانونی به 18 سال رسید هر چه خواست خودش انتخاب بکنه. تعلیم توحید میگن مخالف حق کودک است. در یه همچی جهانی بود، این که رو ایران اهرام فشار رو اعمال میکنن که شما حقوق بشر رو رعایت نمیکنید، یه بخشش مربوط به همینه. حقوق زنها رو نمیدید، یه بخشش مربوط به همان بی‌حجابیشونه. حقوق کودک رو نمیدید، به شما چه کار دارید بچه هاتون رو علوم الهی دعوت میکنید؟ بذارید آزاد بشه هر چی دلش میخواد. خب اگر 17-18 سال بچه ها در اختیار بوغهای شما باشن، بعد دیگه اونقدر خواب من دسته ها دامن گیرشون میشه، چیزی یادشون نیست، مثل شما بار میان. این رو رسمن نوشتن، یعنی سازمان جهانی اینطوره، منشور بین الملل اینطوره، حقوق بشرشون اینطوره، حقوق کودکشون اینطوره، و اعمال هم بکنن و فشار هم میارن روی ایران. میگن وقتی ما حاضریم با شما مذاکره میکنیم که شما سفارت اسرائیلی در ایران باز کنیم، رابطتون رو با جنوب لبنان حزب الله قطع کنیم و این نهادهای انقلاب رو کلن برچیدید و تعطیل کنید، گزینش ها رو بذارید کنار. صریحا میگن، میگن ما با این شرایط حاضریم که همکاری بکنیم. خب اون وقت اینا اجازه میدن که حرفای قرآن عصرت به دیار غرب برسد یا به دیار شرق برسد. بسیاری از افراد مستضعفان دسترسی ندارن. پس این چه نیست که هر کسی کافر بود به جهنم برود. البته کافر معاند لیهلک من هلک ان بینه شو بعد معذب است. اما اگر بدون بینه بود نصاب حجت تمام نشد چیوری داد اقدس را عذاب میکنه. این عذاب نکردن دلیلی بر این نیست که او هم حق دارد، او راه باطل نرفته است، نه یعنی اون چه که اون میگوید اونم دینه، اونم صراط مستقیم، اونم حقه. او رو نگذاشتن برود، خدای سبحانم از اون میگذرد. تنها کسی معذب است که لیهله که من حبکه عن بگینتین، یعنی نصاب حجت تمام شده، اون وقت میشه معذب. مطلب دیگر این که بخش دوم است. حال اونها که معذبن چرا؟ اگر کسی عقیدش حق نیست، باطل است، ولی او قبح فاعلی ندارد، او کار بدی نکرد، این عقیده‌ای که او دارد عقیده حق نیست، درست عقیده یا حق است یا باطل، این عقیده حق نیست، اما او آدم بدی نیست. اگر یک کسی حجت خدا بر او تمام شده باشد، معذالک آلمن آمدن مثلا نبوت پیغمبر صلی الله علیه وسلم نپذیرد، بر اهل جهنم. اما وقتی معنای قرآن به اون نرسیده، معنای اسرت به اون نرسیده، او از دراصل نرسیدن معتقد نبوده، عقیده او باطل است، ولی خودش که آدم باطلی نیست، بد نکرده، چون دسترسی نداشته. و کسی معذب است که لیهده که من حلکه آن بینتن باشد. مطلب دوم اینه که حالا اونایی که معذبم به عذاب ابد گرفتارم یا بعد از این مدتی بالاخره نجات پیدا میکنم. و آخر و من یشبه ارحم الراحمین. خیلی ها هستن که عذابشون منقطع الاخر است. یک گروه خاصی در جهنم میمونن و اون کافر معاند لجوج بد تینتی است که هلک عن بینته، اینها البته مخلدن. اما اونایی که عنود نبودن، معاند نبودن، اینا که مخلد نیستن، بعضی مدتی مشمول رحمت الهی قرار میگیرن. وقتی نسبت به ابد شما بسنجید، میبینید به لحاظ ابد بهشت حاکم است، جهنم. رحمت همونطوری که قائد قافله هستی بود، سائق قافله هستی هم هست. یا من تسعى رحمته امام غضبه، این دعای نورانی امام سجاد سلام الله علیه است. می شود برابر همین دعا این چین گفت یا من تسعى رحمته عقیب غضبه، یعنی دو طرف رحمت است، غضب این وسطا محدوده. اونی که سرانجام حاکم است بهشته. شما اگر بخواید از در جهانی سخن بگویید باید ابدیت رو در نظر بگیرید. به لحاظ ابدیت رحمت حاکم از اکثری اهل سعادتن، اکثری اکثر رحمتن. منتها رو سخت و سوز یک لحظهش قابل تحمل نیست، چه رسد به یک سالش یا دو سالش یا کمتر و بیشتر. بقیه بحث های پرشون پرالیزم، گرچه اون چند سال قبل هم بحث شد مناسبت آیه 153 سوره ملک انعام، ولی خب بالاخره بحث روز مورد اختلاس ممکنه از شنبه بعد در ادامه پیدا کند. ولی امروز توی چهارشنبه است، به تبرک این نهج البلاغه بعضی از روایاتی که مربوط به اختلاف است و خطر اختلاف است این رو باز کنیم. این کاری به پلورالیسم ندارد، این اختلاف درون دینی است. اونایی که عالمان آمدن نبودن بعضی مدتی مشمول رحمت ارحم الراحمین قرار میگیرن، اونی که ملحق و کافرن ولی عنادی نداشتن. البته کسی معاند باشد صریحا در برابر دین بایستد، مشکل خاص خودش دارد، اونها خیلی کمن. ولی کسی که در اثر معصیت گرفتار عذاب شده است، اون عذابش منقطع الاخر. بله، با اون که حق است، اون که راست میاد، قرآن امضا کرده طرق معرفت الله، نه طرق مخالفت الله. معرفت خدا، کسی از راه گیاه شناسی، کسی از راه زمین شناسی، کسی از راه انسان شناسی، کسی از راه ستاره شناسی، اینها راه همه اینا صوری است که به اون صراط مستقیم ختم میشود، که فرمود الذین جاهدوا فینا لهدینهم سبلنا، اینا راه های روستایی است که به بزرگراه ختم میشود. راه به راه انبیا ختم میشه، به راه اولیا ختم میشه، بعد بالاخره اونها در صدد معرفت خدا هستن. اما اگر که نه کسی بیراهه برود، این کجراه رفتن همان است که در سوره انعام فرمود به این که و ان هذا صراط مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیل الله. دیگه اون چی که در مقابل صراط مستقیم است دیگه سبیل الله نیست، اون سبیل الغی است. خب نه، البته اون مستضعفی که حامی مستکبر بود، اون هم قبلا از آیات سوره مبارکه سبع و فاطر استفاده شد که چنین مستضعفی مثل مستکبر دو تا عذاب دارد. مستضعفان در جهنم به خدا عرض بکنن که خدای عذاب اونها رو دو برابر کن. اونگاه خدا در جواب فرمود لکلی هم دعفون ولکه لا تعلمون، شما هم دو تا عذاب دارید، اون هم دو تا عذاب دارن. شما یه عذابتون اینه که بیراه رفتی، عذاب دیگر این که اونا رو به عنوان رهبر قبول کردید و رهبران الهی رو پشت سر گذاشتی. اونا هم دو تا عذاب دارن، مگه دو تا گناه کردن، هم خودشون منحرف شدن و هم شما رو منحرف کردن. اون مستضعف ستم پذیری که دنبال مستکبر می رود و او رو تقویت بکنن، او در حقیقت مستکبر است. روایاتی که مربوط به حفظ وحدت است در داخل حوزه اسلامی که وفاق ملی برکت است، وحدت رحمت است، هماهنگی رحمت است، دولت و ملت کنار هم باشن رحمت است، همه آهات کنار هم باشن رحمت است. این بخش یعنی حالی که ما قبول کردیم بالاخره ما دیگه نه اون پلورالیسم هستیم که بگیم مثلا چند تا دین داریم یا چند تا مذهب داریم. برای همه ما روشن شد دین ما یکی، مذهب ما یکی، قرآن ما یکی، عترت ما یکی و همه چیز یکی. هم انقلاب قبول کردیم، هم امام قبول کردیم، هم این جنگ تحمیلی را گفتیم علیه اسلام تحمیل شده است و اونها که در این راه کشته شدن شهدای فی سبیل الله، همه اینها را قبول کردیم. حالا دیگه در داخلیه ما نباید خدا نگهده مشکلی پیش بیاد. این روایاتی که خونده میشه نظر به این هست، به برکت وفاق ملی است. در خطبه 127 نهج البلاغه وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه این چی فهمون؟ وجود مبارک هست امیر تقریبا مشکل شبیه مشکل عصر ما بود. عصر ما که الان تقریبا نسل سوم عهده‌دار اکثریت جمعیت این کشورن، اینا قبل از انقلاب رو درک نکردن، خطر طغیان رو درک نکردن، مبارزات امام رو از سال 40 درک نکردن، 15 خرداد درک نکردن، کسانی که 20 سالشونه یا 25 سالشونه، اینا در زمان قبل انقلاب که نبودن، اینا در زمان انقلاب متولد شدن. زمان جنگ بودن، اما زمان جنگ کودک 7-8 ساله بودن. اینا خطر جنگ را، بمباران را، بمباران شیمیایی را، مناطق مسکونی اینا درست درک نمی کردن. الان که چیز می فهمن، نه از امام خبری هست، نه از جنگ خبری هست، نه از طاغوت خبری هست، نه از انقلاب خبری هست، نه از 15 خرداد خبری هست، هیچی یادشون نیست. یک کسی باید باشه که به اینها بگه چه ایران چی بود بشه و از در آمده. مشکل هست امیر سلام الله علیه هم یه همچی مشکلی. برای اینکه وجود مبارک هست امیر قبل از انقلاب صدر اسلام، قبل از بعثت که انقلاب اسلامی بود، خب در دامن پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، در مهد نبوت بود، اونجا تربیت شد که هنوز نبوتی در کار نیامده بود، در مهد وجود مبارک رسول گرامی بود که بعداً به صورت نبی در آمد. از کودکی وجود مبارک امیرالمومنین با پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود. در 13 سالی که وجود مبارک پیغمبر در مکه بودن، هست امیر در مکه بودن و یار و یاور او بودن در همه مراحل. هر آیه که نازل میشد اول کسی که از اون آیه با خبر بود وجود مبارک هست امیر بود و مانند بود. اون جریان لیلة المبیت و اونها هم پشت سر گذاشتن، اون محاصره اقتصادی شعب ابی طالب رو پشت سر گذاشتن و مانند بود. بعدم که تشریف آوردن مدینه، مهاجرت کردن مدینه، حکومت اسلامی تشکیل شد و جنگ یکی پس از دیگری 70-80 غزوه شروع شد. در همه این قسمت ها سلحشور نامدار است امیر. این تا زمان رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم. بعد از رحلت و تشکیل سقیفه بنی ساعده و منزوی شدن اهل بیت و کار آمدن دیگران 25 سال طول کشید. در پی این بیفنسار اونا که قبل از انقلاب هستمیر دیدن مردن، اونا که همسن هستمیر دیدن بالاخره یا در جنگ ها شرکت کردن یا مریض شدن یا بیمار شدن یا پیر شدن منزوی شدن، از جامعه بالاخره فاصله گرفت. از زمان خانه نشستن هستمیر تا 25 سال، خب 25 سال یه نسلیست دیگه. اکثری مردم در اون روزها بین 23 بودن، یعنی اونایی که بالاخره میتونستن میدوندار باشن، جبهه رو گرم بکنن، کاسبت قبول بکنن، اینها اینا یا روزی که از تعمیر منزوی شد اینا به دنیا آمدن، یا اگر در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله به دنیا آمدن بچه 5-6 ساله بودن که الان 30 سالشونه. خب یه کسی که 30 سال سن دارد علی ربیع تارا بشی رو بشنسه، قبلشی که نشناخته بود، بدروهننش که نهیده بود، خیبرش ندیده بود، غدیر ندیده بود، حدیث یومدار ندیده بود، حدیث منظره ندیده بود، خیر مشبیر ندیده بود، هیچیش ندیده بود. مشکل از دمیل بود که من به شما چی بگم، گذشته ها رو که نمیدونم، حرف هم که دست دیگرانه، منم که احد من الناس شدم شما چی از من چه اطلاعی دارید. این بود که فتنه پدید آمد و وجود مبارک از دمیل با فتنه رو برو بود. یکی از همونها اینطور از یاد بلاغت به وجود مارکه از این پیشنهاد میده در جنگ این چنین باشید. حضرت فرمود من از سنم از 60 گذشته، من از دوران جوانی وارد مبارزات و سلحشوری و جنگجویی شدم، بعد نجم تا نجوم قرن ماز، من 40 ساله با شمشیر کار دارم، تو تازه مثل بز بر من شاخ در آوردی، مائز یعنی بز. آقا تو این جمل یاد میدی، این شمشیر که تازه به دست من نیامد. در هر جبهه می گفتن علی حاضر است، اونا مرعوب می شدن. الان نجم تنجوم قرن ماهی، الان مشکل ما مشکل است امیر است که این نسل نو نه امام دیدن، نه انقلاب دیدن، نه خطر طغیان دیدن، نه استعمار و استکبار و استثمار و استهمار و استعباد بیگانه را دیدن که این کشور این نفت که تمام ثروت مملکت بود و الان هم هست، اصلا اجازه نمیدادن که این به صورت وزارت در بیاد. کل سرمایه مملکت رو در حد شرکت شکلات بسکویت قرار دادن، قبلا شرکت نفت بود مثل شرکت بسکویت سازی، چون اگه وزارت خونه باشه بالاخره وزیر داره، استیضاح داره، سوال داره، مجلس باید با خبر باشه، قبلا شرکت بود، منتها شرکت ملی ایران و انگلیس تو تمام این پمپ بنزین ها اینجای نوشته بود شرکت نفت ایران و انگلیس. بعد از ملی شدن صنعت نفت در 1330 به بعد این تابلوها عوض شد، شده شرکت ملی نفت ایران، در حتی یک شرکت بسکویت شکلات بود. بعد از کودتای ننگین همین شرکت رقم زیادش به دست اونها بود، ما بودیم برده. 10 کیلومتری قم اینجا چاه نفت داره، حدود ساده ساله 33 و اینها بود، اینجا آتش گرفته 10 کیلومتری قم، تمام این جاده پر غیر و دود شد، راه بسته شد، یه جاده خاکی کمربندی احداث کردن که زائران و مسافران از اون جاده خاکی برفتن. قطر این آتش هم شد در حدود 30 متر بود، خیلی آتش قهاری بود. هیچ کس در ایران پیدا نشده بود که این آتش رو مهار کنه. میلیون ها هزینه کردن تا که مهندسی از خارج آمد این آتش روی زمین رو مهار کردن. جنگ شد و انقلاب شد و جنگ شد و همین فرزندان ایران اسلامی که پیروان امام و انقلاب بودن این کشور رو به خوبی اداره کردن. چاه‌های نفت در توی دل دریا و وسیله همین صدار مدعون آتش گرفته، همین عزیزان و بچه های بسیجی ایرانی رفتن درون دریا به همه این آتش ها رو خابوش کرد. همین قصد بود. خب اون روز یه آدم زنده نبود این آتش روی زمین رو خاموش کنه. بعد این جوان های بسیجی تکنیسیان هنوز مهندسانش نبودن، اینا رفتن درون دریا همه این چاه ها رو خاموش کردن. اونقدر ماهر شدن در این کار که وقتی جنگ نفت پیش آمد و کویت رو سوزوندن، اون همه آتش ها در کویت روشن شد، اونا هم کسی نداشتن که این چاه رو خاموش کنه. همین تکنسین های وزارت نفت رفتن چاه های کویت هم خاموش کردن. خب این شرف کمه. وقتی تاریخ رسول گرامی رفت برای منده تاریخ کورش میاد، شرفی برای اسلام نداشتن. الان هی بگن تکثرگرای خوبه، اختلاف قرائت خوبه، دین اول خواستن بگن دین خبر نیست، دین نمیشه. گفتن دین هست، اما کدوم قرائت؟ کدوم قرائت ما نداریم که ما مادامی که شیعیم، پیرو اهل بیتیم، یک قرآن داریم و یک اعتراض داریم و یک دین. در چنین فضای وجود ما را که استعمیر این نصیحت ها رو میکنند که الان حرف روز ماست. در خطبه 127 این چنین فرمود: ولزم و سواد اعظم. سواد اعظم یعنی جامعه عمومی، اجتماع عمومی، توده مردم، جمهوریت. نه سواد اعظم یعنی شهر بزرگ، مثل تظاهرات 22 بهمن، مثل راهپیمایی روز جهانی قدس، اینا انتخابات، اینا رو میگن سواد اعظم، یعنی جایی که همه حضور دارن، شما خودتون کنار نکشید. فإن يد الله مع الجماعه و إياكم والفرقه. از اختلاف و تفرقه و تشتت بپرهیزید. چرا؟ فإن الشاذ من الناس للشیطان کما أن الشاذ من الغنم للذئب. همونطوری که یک گوسفند اگر به فکر یک دسته علف سبز در دامنه یک سپوهی تکچری کند، این به دنبال اون علف برود، از حفاظت و سرپرستی شبان محروم است، به تومه گرگ می شود. یا آدم خودرای مستبد که از جامعه جدا بشود، به فکر خیشتن خیش باشد، این تومه شیطان است. چین که گوسفند تکچر تومه گرگ. بعد فرمود: الا من دعا الی هذا الشعار فاقتلوه. کسی مردم را به تفرق و تشتت و اینا دعوت کند، با اون مبارزه کنید. ولو کان تحت امامتی هذه. یه وقت ممکنه امامه مرا هم بر سر داشته باشد، ولی سنگ تفرقه بیاندازه، نگذاری جامعه ار بر اروا بشود. اون روز بیگانه حمله کردنش همان و پیروز شدنش همان. الا من دعا الی هذا الشعار فاقتلوه ولو کان تحت امامتی هذه. بعد فرمود: میدونید ما این حکمین را گفتیم شما بپذیری برای احیای قرآن، اینا بیراه رفتن، اونا بیراه رفتن، ما کارمون رو درست انجام دادیم. در بخش دیگر در جریان حفظ وحدت فرمود به این که والی بر مردم حقی دارد، مردم هم بر والی حقی دارند. حالا بر فرض اون چه که اصل حاکم است، یک کسی نسبت به ما ظلم کرده، حضرت فرمود به این که حالا اینا که صف بستن در برابر ما، بالاخره گناهشون محدوده، ما هم یک کیفر محدود باید بهشون بدیم. این دعای است امیر است در خطبه 171 نهج البلاغه. عرض به خدایا اون توفیق رو بده که در جنگ ما عادلانه بجنگیم، عادلانه فاتح بشیم، عادلانه شهید بشیم. اگر شهید مردیم که شهادت نصیب ما بشه، و اگر پیروز شدیم ظفر ما عادلانه باشه، نه بیش از اون حد. اللهم و این از دعا میکنه تا میرسید این جمله: این از هر تنا علا عدو بنا فجنبنا البغی و سددنا للحق. خدایا اگر توفیقی دادی که ما پیروز شدیم، طوری نباشه که حالا که پیروز شدیم اونا رو له کنیم، اربن اربا کنیم، مسله کنیم. نه، بالاخره بشر هم دیگه، حالا اونا رو بسوزونیم اونا؟ نه، بالاخره جنگ کردن. اگر اسیر شدن که اسیر یک حرمتی دارد، اگر کشته شدن که خب کشته شون حکمی دارد. خدایا اون توفیق را بده که اگر ما غالب شدیم عادلانه باشه. این از هر تنا علی عدونا به جنب نر بغی به صدن دال الحق و این از هر تهم علینا گاهی مصلحت در اینه که ما شهید بشیم تا دیگران راه ما را ادامه بدن. ما حرفی نداریم، تابعیم، اما توفیق بده که مرگ ما شهادت باشد. و این از هر تهم علینا فرزقنا الشهاده و عصمنا الفتنه. خدایا ما باز خدای کرده ما خیال بکنیم اگر حق ما بود شکست نمی خوردیم. باز در بخش حفظ وحدت به وفاق در خطبه 176 این چنین فرموده: فإیاکم و تلبن فی دین الله. این پلورالیسم نیست، این کثرت‌گرایی نیست، این تلبنه. فرمود دین خدا یک رنگ داره، صبغت الله و من احسن من الله صبغه. دیگه چند تا دین که نداریم. مبادا در دین خدا متلبن باشید، یه روز این، یه روز اون، یه روز اون، یه روز اون، بگید همه حده. فإیاکم و تلبن فی دین الله فإن جماعتا فیما تکرهون من الحق خیر من فرقت فیما تحبون من الباطل. هر کسی یه حزبی، یه جناحی، نهادی، یه چیز رو به سمت خود بکشه، خدا ناکرده دین را اربل اربا بکنه، این به سود کسی نیست. فإن جماعتا فیما تکرهون من الحق، یعنی اگر وفاق داشته باشید، متحد باشید، هماهنگ باشید در مسیر حق، بهتر است از اینکه تکه تکه بشید و هر کدام نغمه خاص خودتون داشته باشید و باطل را ترجیح بدید. خیر من فرقت فیما تحبون من الباطل. بعد فرمود شما به دنبال چی میگردید؟ میخواد از اختلاف چیزی گیرتون بیاد؟ از اختلاف چیزی گیره کسی نه آمد نه خواهد آمد. این نه خواهد آمد رو علم غیب میگن. این جمله را ملاحظه فرمید: فود و این الله سبحانه و تعالی لم یعط احدا به فرقت خیرا ممن مضا ولا ممن بقی. فرمود هیچ کس از اختلاف طرفی نبست، نه در گذشته نه در آینده الا یوم القیامه. حالا در باره گذشته ممکن است کسی بگوید این از راز تجارب بشری است، از راز تاریخ است، بودن باره که از تعمیر این جهود کرده، اما نسبت به آینده الا یوم القیامه این خبر غیب دید. فرمود بالاخره در آینده همینطور هیچ کس از اختلاف خیر نمیبیند. دنبال چی میگردی؟ بالاخره به دنبال سود میگردی، سود دنیا، سود آخرت که نداره. خیر آخرت یقینا درش نیست، خیر دنیاست دیگه، به دنبال خیر دنیا میگردی. اینجا خیر دنیا هم تقسیم نمی کن. و ان الله سبحانه و تعالی لم یعط احدا بفرقتن در اثر تفرقه خیرا ممن مضا ولا ممن بقی. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمد لله.